به ما بدید.
روسته های از صلحی که ملل متحد تنظیم کرده بود در گذشته و حال همیشه حمایت کرده بود و اخیرا برنامه روی دست داشتم به خاطر به میان آمدن یک دوره موقت، یک شورای موقت، یک اداره موقت. البته در این ارتباط ما پیشنهادهای خود هم همزمان با موافقه و اجتماعی که در یکی از کشورهای اروپایی که شاید آلمان بوده باشه با اونها ما موافقت ها دادیم که ما آماده هستیم در اون جلسه اشتراک بکنیم. اما طبعا در این جلسه تمام مسائل نمیشه که روش بحث صورت بگیره و ما پیشنهاد کردیم که در این جلسه بعد از اینکه به صورت جلسه استشاری و بحث عمومی روی قضا شود، از او به بعد جلسه های کاری، جلسه های اساسی در داخل افغانستان صورت بگیرد و به ارتباطی برنامه‌ای که اونها داشتن ما هم مثل سلسله ملاحظاتی خود هم تنظیم کردیم که توسط هیئت ما اونجا میروند. البته اونجا صحبت های صورت میگیرد و با او اساس ما اولین قدم اینم در قسمتی که کاری و عملی صورت بگیره در ارتباطی روی جرگه برداشتیم.
کنفرانس خبری برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان با عده از همکاران ما از بخش فارسی، تاجیک، ازبک و ترکمن دیشب انجام گرفت.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های مربوط به ایران ادامه خواهیم داد و به مباحثات امروز مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود بحث در مورد اختلاف شورای نگهبان با مجلس را بر سر رد صلاحیت نامزدهای استان گلستان ادامه داد. نمایندگان مجلس دیروز طرح سفوریتی را برای تشکیل هیئت حکمیت میان دو طرف تصویب کردند که شورای نگهبان آن را رد کرد. نمایندگان امروز در واکنش طرح سفوریتی دیگری را به تصویب رساندند. از مباحثات امروز مجلس فریدون زرنگار گزارشی دارد و گفتگویی هم در مورد این اختلافات با یک روزنامه‌نگار در تهران.
مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در جلسه علنی به ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات روز سه‌شنبه خود پاسخ داد و طرح سفوریتی الحاق 3 افسر به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد. برابر مصوبه روز سه‌شنبه مجلس در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور در موضوع کفایت اسناد و مدارک ارائه شده برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تشخیص نهایی بر عهده هیئتی متشکل از دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور به ریاست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گرفت. مجلس روز سه‌شنبه علاوه بر این مصوبه سفوریتی یک طرح استفساریه دو فوریتی را هم تصویب کرده بود که بر اساس آن چنانچه هیئت‌های نظارت نامزدهای انتخابات را بدون مدارک ارائه شده از سوی نهادهای موضوع قانون انتخابات رد صلاحیت کنند، وزارت کشور ملزم به قبول آن نخواهد بود. شورای نگهبان بلافاصله در همان روز سه‌شنبه هر دو مصوبه مجلس را رد کرد و به مجلس بازگرداند. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه خود مصوبات بازگردانده شده از سوی شورای نگهبان را مجدداً بررسی و به روشنی تصویب کرد که یک نوشته و شهادت نامزدهای نمایندگی در تأیید التزام آنها به قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز ولایت فقیه کافی است. دو، تنها در صورتی که نهادهای ذی‌صلاح نام برده در قانون کتباً و مستنداً گزارش داده باشند که یکی از داوطلب‌های نمایندگی واقعاً چنین التزامی ندارند، صلاحیت آنها رد خواهد شد. ندادن چنین گزارش کتبی و مستندی خود به خود در حکم تأیید التزام داوطلبان نمایندگی به قانون اساسی و ولایت فقیه خواهد بود. برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی، چنانچه صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در یکی از مراجع قبلی تأیید شده باشد، شورای نگهبان با حداقل دو سوم رأی کل اعضای خود میتواند این صلاحیت را رد کند. مجلس همچنین برگزاری انتخابات میان دوره‌ای دوره ششم مجلس شورای اسلامی در استان گلستان را تا تطبیق وضع داوطلبان با این قانون به تعویق انداخت. هنوز از واکنش شورای نگهبان به مصوبه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی خبری دریافت نشده و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی که خود را آماده کرده بود امروز بعد از ظهر در جلسه علنی نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبات خود را بررسی کند، به علت عدم دریافت این نظر برگزاری این جلسه را به فردا موکول کرد. درگیری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از آنجا بالا گرفت که به گفته اصلاح طلبان، شورای نگهبان بدون ارائه مدرکی صلاحیت کلیه داوطلبان هوادار اصلاح طلبان را رد کرده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نطق پیش از دستور مجلس گفت: ضمن احترام به اعضای شورای نگهبان، معتقدم که باید جوابگوی رد صلاحیت نمایندگان استان گلستان باشند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت شورای نگهبان نمیتواند به طور مستقیم به دستگاه اجرایی دستور دهد. وی اضافه کرد آیا وقتی عضو شورای نگهبان میگوید برای انتخابات باید استاندار و فرماندار عوض شوند، این دخالت در اجراست یا حاکم در اجرا؟ برای بررسی اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر صلاحیت داوطلبان نمایندگی در استان گلستان، در آغاز از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در تهران علت ارائه طرح سفوریتی از سوی مجلس را جویا می‌شوم. مهدی مهدوی آزاد:
ظاهر طرح ظاهراً این بوده که در واقع طراحان طرح دوفوریتی که دیروز در دستور کار مجلس قرار داشت و هدف اون در واقع اصلاح قانون انتخابات بود، به نوعی این طراحان به این نتیجه رسیده بودن، این حدس رو می‌زدن که شورای نگهبان در واقع این طرح دوفوریتی رو رد خواهد کرد و حالا تا این طرح بره به مجمع تشخیص و در راهروها بگرده و در اونجا بهش رسیدگی بشه، احتمالاً حداقل یک چند هفته طول خواهد کشید و به این انتخابات نخواهد رسید و وعده‌هایی هم که داده شده بود طبیعتاً این بار هم ناکام می‌موند. در حال ظاهرا طراحان با این هدف که این طرح دوفوریتی رد میشه و طرح سفوریتی این قابلیت رو داره که سریعا به این موضوع خاص در مورد رد صلاحیت استان گلستان رسیدگی کنه، این طرح رو در واقع در آخرین لحظات جلسه علنی دیروز به صحن آوردند و خب ما دیدیم با اکثریت قاطع، یعنی تنها 29 نماینده از کسانی که در پارلمان بودند به این طرح رأی ندادند، با اکثریت قاطع تصویب شد. اما من معتقدم در واقع پشت صحنه این طرح ما میتونیم نتیجه دیگری رو هم بگیریم که فراکسیون دوم خرداد با محوریت جبهه مشارکت ظاهرا پشت پرده دور جدیدی از مذاکرات رو با آقای هاشمی رفسنجانی آغاز کرده و این طرح در واقع آغازگر نوعی دلجویی، یک نوع امتیازدهی سیاسی به حساب میاد.
استدلال شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس چی بوده؟ آیا اطلاعی در این مورد در دست هست؟
بر اساس آخرین اطلاعی که تو آخرین ساعات شب گذشته اعلام کردند، شورای نگهبان در واقع به دو اصل قانون اساسی، اصل 99 و اصل 112 قانون اساسی اشاره کرده و بر مبنای این دو اصل این مصوبه دوفوریتی و مصوبه سفوریتی رد کرده. به خصوص در مورد طرح سفوریتی اشاره صریح به اصل 99 قانون اساسی داشته که در واقع اصل 99 معتقد نظارت بر انتخابات منحصرا حق شورای نگهبان هست و در انحصار رو هم ظاهرا به کار میبره این بند. ما میبینیم این دقیقا عبارتی است که اعضای فراکسیون اقلیت جناح راست مجلس در طول رسیدگی به طرح به عنوان اخطار قانون اساسی مطرح میکردند. شورای نگهبان به اصل 112 هم در واقع اشاره کرده که در واقع معتقد بر اساس این اصل در قانون اساسی وظایف رئیس مجمع تشخیص کاملا مشخص هست و این چیزی که مجلس در نظر گرفته در حیطه وظایف رئیس مجمع تشخیص. شورای نگهبان از طرف دیگه به مسئله استقلال قوا هم رسیدگی کرده و معتقد هستش که این در واقع این طرح در حیث فوریتی استقلال قوا رو زیر سوال خواهد برد. من احساس میکنم به نوعی در پاسخ شورای نگهبان هم نوعی تعامل با آقای هاشمی رفسنجانی، حالا تعامل منفی ممکنه باشه باشیم، به چشم میخوره، تعاملی که در واقع آقای مجید انصاری رو هم به اون واکنش واداشت.
با توجه به اظهارات آقای انصاری که ارائه این طرح رو یک خودکشی سیاسی ارزیابی کرد، بایستی به این نتیجه رسید که بین اصلاح طلبان بر سر این مسئله اختلاف هست؟
نه، تصادفا در این از این طرح به نظر من ما نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم که اصلاح طلبان اختلاف دارن. ببینید این طرح بر اساس شنیده هایی که وجود داره و موثقم هست به تایید هیئت رئیسه فراکسیون دوم خرداد رسیده بود و با رأی قاطعی هم تصویب شد و صرفا جناب مجید انصاری با این طرح مخالفت کرد. من در مورد این گفته ها میخوام در واقع دو نکته که به نظرم میرسه و مهم هم هست عرض کنم. اظهاراتی که آقای انصاری داره میگه این طرح یک خودکشی سیاسی قوه مقننه است. به نظر من این همه ناگفته هایی است که اصلاح طلبان از اون هراس دارن. اون این که قوه مقننه ممکن هست انقدر ضعیف باشه و در واقع شکننده باشه که با یک طرح استفوریتی بهش بگم خودکشی کرده. ما ببینیم آقای انصاری هم عملا خیلی کم به این اشاره میکنه که طرح استفوریتی در واقع حرمتی باید داشته باشه و نباید خیلی سریع طرح استفوریتی بدیم. بیشتر میگه خطرناکه. بنابراین بیانگر هراس و ضعف در واقع ناخودآگاه نمایندگانه که در آرکیتایپ به نظر من اصلاح طلبان پارلمان هک شده و دوم هم بیانگر در واقع اختلاف شخصی آقای مجید انصاری با هاشمی رفسنجانی. یعنی به نظر من مجید انصاری بیشتر تحت تأثیر اختلافی که با هاشمی رفسنجانی داشت این واکنش شدید و غیر منتظره رو نشون داد.
پرسش دیگری که مطرح میشه این است که آیا طرح این اصلاحیه از سوی مجلس و تصویب اون رو بایستی آغاز یک دوران جدید مقابله مجلس با جریان محافظه‌کار و مشخصا شورای نگهبان ارزیابی کرد؟
چندان نمیشه از آغازگری صحبت کرد به این خاطر که این در این کشور هر صبح و هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته و یک روندی که آغاز شده کاملا متوقف شه یا حتی محدود شه. اما واقعیت این هست که این بار مسئله رد صلاحیت ها به قدرت نمایی و میدان بروز قدرت اصلاح طلبان و محافظه‌کاران تبدیل شد. من فکر کنم از همین زاویه ما اظهارات تند در واقع بهداد نبوی، محمد رضا خاتمی و بعضی از اصلاح طلبان رو میتونیم یک تاکتیک برای جرأت بخشی به بقیه اصلاح طلبان و حتی روزنامه نگاران فرض کنیم که در این تاکتیک اونا تصمیم داشتن تا در واقع تا آخر خط برن و همه رو دعوت کنن که در این مبارزه شرکت کنن و هرچه در توان دارن بگذارن. در حال این بار مجلس رفت تا یک قدرت نمایی بکنه و اگر بتونه این مسئله رو حل کنه. ما میبینیم بلافاصله پس از این طرح در واقع شاه بیت اصلاح طلبان این میشه که نظارت استصوابی اصلاحات رو با مشکل دچار کرده و باید در مورد اون رفراندوم کرد. اظهارات آقای آرمین به عنوان نایب رئیس مجلس و بقیه دیروز بر این محور بود که بله، در مورد نظارت استصوابی ما باید رفراندوم داشته باشیم.
خبری در دست هست که واکنش آقای رفسنجانی به این مسئله چه بوده؟
نه، من چیزی نشنیدم، اما مسلماً به نظر من با توجه به اینکه طیف متفاوتی از اصلاح طلبانی که بعضا نزدیک به ایشون بودن یا دور از ایشون بودن با این طرح موافقت کردن، من احساس میکنم قبلا نظر ایشون پرسیده شده و با ایشون هماهنگی بوده. به هر حال میون آقای محتشمی، آقای میردامادی و آقای بهداد نبوی از زمین تا آسمون تفاوت هست. به هر حال موقعی که هر سه این افراد قاطعانه از طرحی که هدف اون حکم کردن آقای هاشمی رفسنجانی دفاع میکنن، ما باید بپذیریم قبلا مذاکراتی هم صورت گرفته و احتمالا امتیازدهی ها و امتیازگیری هایی هم انجام گرفته است.
فریدون زرنگار با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در تهران صحبت می‌کرد. درباره رد صلاحیت نامزدهای استان گلستان، جمشید زن همکار ما با یکی از فعالان سیاسی در گرگان امیر عبدالسلام مهیمنی گفتگویی دارد.
آقای مهیمنی، رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای نمایندگی مجلس در استان گلستان بحث‌هایی رو در تهران برانگیخته و دیروز امروز هم مجلس سرگرم حل این قضیه بود. به نظر شما دلیل اصلی رد این صلاحیت ها در این حد وسیع چه بود؟
به نظر میاد که اساساً به یک اختلاف دیدگاه برمیگرده در نوع برداشت از حکومت جمهوری اسلامی و اینکه جمهوریت و نقش مردم چه شکلی هست و شکل اعمالش چگونه است. این بحث اساسی طبعا در روش هایی که در جناهای مختلف داخل نظام هست، روش های مختلفی رو ایجاب میکنه که طبعا بعضی هاش خب بیشتر به نظر مردم و دموکراسی اهمیت میده و بعضی هم فضا رو محدودتر نگاه میکنه و بیشتر اینکه مردم باید نظرات بهشان القا بشه یا گفته بشه یا آموخته بشه، اینطور نگاه میشه. این اختلاف اساسی دیدگاه من فکر میکنم اون تفاوت روش ها رو ایجاد میکنه که البته بعد روش ها خب اسباب و مسببات و دلایل و به اصطلاح مستمسک هایی رو طبعا ایجاد میکنه که داشته باشه هر کدام.
دلایلی رو که شورای نگهبان برای رد صلاحیت کاندیداها اعلام کرده، آیا به نظر شما قانع کننده و قانونی هست؟
حقیقت قضیه این است، اون بخشی رو که ما مطلع هستیم، بعضی از دوستان و نزدیکان و همشهریان ما هستن، خیلی هاش استدلال روشن ذکر نشده روش و یک سری بندهای کلی مربوط به قانون قید شده، اما اینکه بر اساس چه مصادیق و مواردی این بندها که البته بندها قانونی است، بر اساس چه مصادیق و مواردی این بندها رو اعمال میکنن و به نتیجه رسیده شده، اینها عمدتاً اظهار نمیشه یا اگرم اظهار شده مورد قبول نیست و مستند نیست و به راحتی قابل دسترسی نیست با بعضی از سندهایی که آقایون ذکر میکنن. لذا به نظر من بسیاری از این مواردی که رد شده، همطور که نظر مجلس و وزارت کشور و بسیاری از نیروهای فکری جامعه هست، مورد قبول نیست. البته بعضی از این موارد هم چه بسا قانونی باشه، کما اینکه هیئت‌های اجرایی به نظر وزارت کشور اعلام کردن بعضی از اینها رو و گفتن که قانوناً بعضی از اینها از نظر وزارت کشور هم محدود هستن، اما مواردش بسیار محدوده، قابل اعمال نیست، چون موارد هیئت اجرایی که زیر نظر فرمانداری هستن حدود مثلا 5 تا سو استان ماست و موارد هیئت نظارت 50 تا 10 برابر اینه. اینها یه مقدار تفاوت‌های فاحش و غیر قابل قبوله.
از 50 نفری که رد صلاحیت شدند، چه تعداد به جریان اصلاح طلبان گرایش دارند؟
چون احزاب در کشور ما به صورت نهادینه و دقیق جایگاه ندارند و وسعت و کثرت ندارند، خیلی نمیشه تعیین کرد که مشخصا و دقیقا کدام جزء کدام حزب هست، ولی غالبا این چیزی که عمده مردم میبینن و متوجه میشن این است که غالبا از جناح اصلاح طلب هست و میشه گفت که اصلا از جناح محافظه کار مورد نداریم یا نزدیک به صفر هست.
آقای مهیمنی، یکی از مواردی که شورای نگهبان برای رد صلاحیت عده‌ای از کاندیداها اعلام کرده بود، مسئله مواد مخدر و آزمایش‌هایی که از این عده به عمل اومده بود، آیا شما اطلاعی در این مورد دارید؟
متأسفانه این موضوع ذکر شده و خیلی هم تکرار میشه در تلویزیون، در رادیو توسط نمایندگان شورای نگهبان، اما واقعیت اینه که تعداد اینها ولو همون 4-5 نفری هم که این آقایون میفرمایند باشه، این تعداد کمتر از 10% کاندیدا هاست و به طور قطع همین تعداد هم خب محل بحث هست که این تعداد واقعا معتاد بودن یا نه، یا اگر کسی گرایشی به مواد مخدر داره اصولا برابر بندهای قانونی مردود هست یا نیست. اینها همه محل بحثه، ولی عمده بحثی که مردم دارن سر افراد شاخص شناخته شده است که بعضا سوابق ممتدی در داخل خود نظام دارن ولی به دلیل گرایشات اصلاح طلبی به اصطلاح مردود شدن. و این یه چیز روشن است، طرح موضوع اعتیاد و معتادین به طور قطع مورد قبول مردم نیست و یک بحث در واقع موردی و جزئی است که عمده شده.
آقای مهمنی، دیروز و امروز مجلس رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها در استان گلستان رو در دستور کار خودش قرار داد و طرحی سفوریتی رو هم به تصویب رسوند که شورای نگهبان آن را رد کرد. نظر شما درباره ابعاد این مسئله چی هست که استان گلستان در چند ماه اخیر مرکز ثقل بحث‌ها و تنش‌ها در مورد قوانین انتخاباتی و وظایف شورای نگهبان بوده؟
به نظر میاد که استان گلستان به عنوان محکی و تست جدی برای آینده مجلس و بخش‌های از قدرت داخل حکومت و نظام مطرح است و اگر این تست به صورت جدی ابعادش روشن بشه و دیدگاه‌ها شفاف بشه و به نتایج مثبتی به سمت منافع مردم سوق پیدا بکنه، خب برای آینده خوب هست و بسیار لازمه که روی این قضیه توقف بشه. این توقف و تأمل و تأکیدی که جناح‌ها دارن به نظر میاد مربوط به آینده باشه و بحث‌های اساسی تر باشه. و نظر بنده این است که در تاریخ مجلس ما سفوریتی مصوب نداشتیم، حال که نمایندگان مردم با اکثریت 4/5 اینقدر حساسن و این موضوع رو تأکید کردن، خوبه که به این موضوع دقت بیشتری بشه و حساسیت رأی مردم و احترام به نظر مردم و کاندیداهای مردمی بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
امیر عبدالسلام مهیمنی از فعالان سیاسی در گرگان با جمشید زند صحبت میکرد. اما یک موضوع کاملا متفاوت با آنچه که در ایران میگذرد. در مالزی صلاح الدین عبدالعزیز شاه پادشاه این کشور امروز بر اثر عارضه قلبی در سن 75 سالگی درگذشت. صلاح الدین عبدالعزیز مطابق نظام پادشاهی غیر معمول مالزی که به طور چرخشی اداره می شود توسط سلاطین این کشور به مقام پادشاهی برگزیده شده بود. بکتاش خمسپور گزارشی دارد در این زمینه.
مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی بعد از ظهر چهارشنبه با ابراز تأسف و تألم بسیار در گذشت ینگ دی پرتوان آگونگ صلاح الدین عبدالعزیز شاه را اعلام داشت. مهاتیر محمد در پیام تلویزیونی که در سراسر کشور پخش می‌شد، عنوان مالایی پادشاه را نیز به کار برد. پادشاه در مالزی بیشتر اختیارات فرمایشی دارد و مرگ صلاح الدین بر عملکرد دولت تأثیری نخواهد گذارد. صلاح الدین در سال 1999 تحت نظام پادشاهی بی همتای مالزی که به شکل دوره‌ای اداره می شود به تخت پادشاهی آن کشور جلوس کرد. مالزی دارای 9 سلطان است که هر یک در رأس یک ایالت قرار دارد و هر 5 سال در یک رأی‌گیری محرمانه یک تن را از میان خود به پادشاهی آن کشور برمی گذینند. مالزی 13 ایالت دارد که 4 ایالت آن به جای سلطان زیر نظر فرمانداران ایالتی قرار دارند. سلاطین مالزی که قدرت اجرایی ندارند همگی مالایی نژاد و مسلمانند. بیش از 60% جمعیت 23 میلیونی مالزی را مسلمانان تشکیل می‌دهند. در مالزی اگر پادشاه آن کشور هنگامی که بر سر کار است فوت کند، معاون پادشاه جانشین وی می‌شود و تا زمان گردهمایی سلاطین آن کشور برای گزینش پادشاه جدید مقام سلطنت را حفظ خواهد کرد. از هنگام بستری شدن صلاح الدین در اوایل اکتبر در بیمارستان برای جراحی قلب، میزان زین العابدین سلطان ایالت ترنگانو به عنوان پادشاه انجام وظیفه کرده است. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی پنجشنبه را تعطیل عمومی در آن کشور اعلام کرده و گفته است تمامی فعالیت‌های دولتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه لغو خواهند شد. به خاطر درگذشت صلاح الدین عبدالعزیز شاه همچنین یک هفته سوگواری ملی در مالزی اعلام و از مالزیایی‌ها خواسته شده است پرچم‌های خود را به حالت نیمه برافراشته به اهتزاز درآورند. مهاتیر محمد پس از پیام تلویزیونی خود به خبرنگاران گفت بسیار غمگین است، زیرا صلاح الدین دوست خوبی بوده و آنها بسیار نزدیک بودند. و یفسود برای صلاح الدین بسیار دلتنگ خواهد شد. مالزی نظام مشروطه پادشاهی را از بریتانیا به دست آورد. آن کشور در سال 1957 میلادی استقلال خود را از بریتانیا کسب کرد. در مالزی پادشاه ریاست کشور را بر عهده دارد، اما قدرت اداری امور نزد پارلمان فدرال و نخست وزیر است. پادشاه در مالزی بالاترین نگهدارنده فرهنگ ملای و سرپرست نمادین اسلام است. کالبد صلاح الدین عبدالعزیز شاه روز پنجشنبه پس از توقف در مسجد ملی، کاخهای دولتی و اماکن دیگر در آرامگاه پادشاهی مالزی در کنار پادشاهان پیشین آن کشور قرار می‌گیرد.
در گذشته صلاح الدین عبدالعزیز شاه پادشاه مالزی. گزارش بود از بکتاش خمسپور. شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در ساعت 7 شب به وقت ایران مشروع خبرها را خواهیم داشت. تا آن موقع با هم به آهنگی از محسی گوش میکنید.
Yo benedicto